بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول و بحث صحیح و اعم بود و صحبت در بحث تصویر جامع بنابر صحیحی بود. آیا بنابر قول به صحیح که الفاظ عبادات وضع شدند برای خصوص صحیح، آیا تصویر جامع امکان داره یا تصویر جامع امکان نداره؟ ما گفتیم که تصویر جامع امکان داره. دسته ای از بزرگان معتقدند که تصویر جامع امکان نداره. در صفحه 286 آخر صفحه اشکال چهارمی که در اینجا مطرحه مربوط به آیت الله مکارم سلمه الله تعالی است. ایشون می‌فرمایند بر این که بیاییم بگیم این الفاظ عبادات وضع شده اند برای ناهی عن الفحشاء والمنکر، وضع شده اند برای قربان و کل تقی، برای الصلاة و عمود و دین، یا الصلاة و تنها عن الفحشاء و المنکر، آثاری که بر صلات بار شده اگر بگیم برای او وضع شده، این خلاف متبادر عرفی است. عرفاً صلات به معنای تنها عن الفحشاء و المنکر نیست. وقتی میگن نماز بخون، یعنی این اجزای نماز رو انجام بده، رکوع، سجود، قیام، قعود. اما اینکه قربان و کل تقی، معراج المؤمن، عمود الدین، تنها عن الفحشاء، اینا آثار صلاته، ولی صلات تبادر نمی کنه این آثار. پس وقتی تبادر نکرد، لفظ صلات وضع نشده برای اون آثار. اون آثار آثار صلات هست، ولی موضوع له صلات نیست، چون اون آثار بسیط هستند. یعنی قربت الله، تقرب به خداوند، یه امر بسیطیه. معراج المؤمن، معراج معنوی، یه امر بسیطه. تنها عن الفحشاء والمنکر یه امر بسیطه. این آثار یه امر بسیط هستن، ولی نماز یه امر مرکبه، اجزا داره، شرایط داره. آیت الله مکارم سلمه الله تعالی میفرماید بر اینکه این خلاف الوجدان و خلاف المتبادر العرفی، هم خلاف وجدانه هم خلاف متبادر عرفیه. ما در جواب آیت الله مکارم عرضه می داریم که در صفحه 287 آقایون ببینید. اقول، این که از لفظ صلات چه معنایی تبادر می کنه، همین ارکان و اجزا و قیام و قعود و اینها، این فرمایش آیت الله مکارم فرمایش درستیه که بله، تبادر از این الفاظ این معانی هست. همین قیام و قعود های معمولی مردم تبادر میکنه و اکمل افراد به ذهن میاد، نماز جماعت به ذهن میاد، نماز کامل به ذهن میاد و هیچ اشکالی نداره. ما هم غیر از این نمیگیم لفظ صلات وضع شده برای قربان و کل تقی. ما نمیگیم لفظ صلات وضع شده برای تنها عن الفحشاء والمنکر، تا شما بفرمایید یه امر بسیطیه. ما میگیم که شما در خیلی از موارد اعتقاداتتون به بعضی چیزها اعتقادات تفصیلیه، بعضی چیزها اعتقاداتتون اجمالیه. چرا؟ چون اطلاعاتتون اجمالیه. فرض کنید جن رو شما چجور بهش اعتقاد دارید؟ جن چیه؟ چه مقدار میتونید بگید من اطلاع از جن دارم؟ اجمالش اینه که در قرآن جن آمده، کلمه جن چندین بار استعمال شده و جن یعنی یک امر مخفی، معنای لغویش اینه، مخفیه. اما این چیه، حقیقتش چیه، ما نمیدونیم چی. حقیقتش رو اطلاع نداریم. توی اعتقادات ما هم نیست. یعنی هر مسلمانی باید معتقد باشد که جن چیه حقیقتش؟ نه، هیچ. یه اجمالی ازش میشناسیم که یه جنی هم میگن وجود داره، در قرآن آمده، نه دیدیمشو، نه عرض کنم باهاش صحبت کردیم و نه اطلاعاتی ازش داریم، همین اجمالا یه اطلاعی ازش داریم که در قرآن اسمش آمد. یا ملائکه‌ای وجود داره. ملائکه چیه؟ چه شرایطی داره؟ چه خصوصیاتی داره؟ اینها ما اطلاعات دقیقی نداریم. مگر اون چی در قرآن آمده؟ خب چون قرآن رو قبول داریم، اطلاعاتی که در قرآن راجب جن و راجب ملائکه و راجب بهشت و راجب جهنم و اینها در قرآن آمده، ما چون قرآن رو قبول داریم میپذیریم. اما اطلاعات ما اطلاعات جامع و کاملی نیست. این برای این مطلب رو مقدمتا عرض کردم، برای این که انسان گاهی بعضی چیزها رو کاملا میشناسه، تمام خصوصیاتش رو میشناسه و توجه به خصوصیاتش داره، گاهی بعضی چیزها رو نمیدونه چیه، کاملا توجه نداره. اجمالا الان قبر، عالم قبر چگونه است؟ چه میدونیم؟ عالم برزخ چگونه است؟ چه میدونیم؟ فقط در بعضی از روایات یه مطالبی آمده. حالا اون مطالب آیا تا چه مقدار صحیح باشه، چه مقدار صحیح نباشه، روایتش معتبر باشه، معتبر نباشه، اینو ما بهش میگیم چی؟ میگیم یه عالمی هست، عالم برزخ، عالم قبر، اینها عالم قیامت، اما خصوصیات اینها رو نمیتونیم بفهمیم. بعضی از آثارش در قرآن وارد شده، ما چون قرآن رو قبول داریم اون آثار رو هم قبول میکنیم، اما اطلاع دقیقی نداریم. در خیلی از موارد ما اینطوریه، یعنی ما دقیقا نمیتونیم بعضی از چیزها رو، معانی الفاظ رو بفهمیم، ولی میتونیم آثاری ازش ذکر بکنیم. به این آثار ما او رو میشناسیم. نماز چیه؟ این سیم ارتباطی مکلف با خدای خودش به وسیله نماز برقرار میشه. این چه اتفاقی میفته که تنها عن الفحشاء والمنکر؟ این تقرب چگونه حاصل میشه؟ چگونه انسان به معراج میره؟ چگونه قربان کل تقیه؟ اینو ما نمیدونیم، ولی چون در قرآن آمده، ما میگیم سمعن و طاعتن، قبول داریم اون چی در قرآن آمده، در روایات معتبر آمده، میپذیریم. ولی اینها علم ما علم اجمالیه نسبت به این مسائل. در رابطه با صلات هم همینطور. شما صلات، خب صلات قرقاه با صلات عاجز، با صلات مسافر، با صلات حاضر، هر کدوم یک جور، یک نوع شرایطی دارن. جامعشون چیه؟ ما جامعی برای اینها نمیتونیم در نظر بگیریم، فقط آثار اون جامعه رو میتونیم بگیم. میگیم همشون قصد قربت رو دارن. اون قرقا هم قصد قربت داره، عاجز هم قصد قربت داره، مسافر هم قصد قربت داره، و اون کسی که نمازش تمامه اونم قصد قربت داره. اما دیگه بعد از قصد قربت آیا اجزاء نماز چند تا باید باشه؟ برای هر کسی متفاوته. عاجز یه شرایطی داره، سالم یک شرایطی داره. پس بنابراین ما جامعه تصوری اعتباری انتزائی باید در نظر بگیریم، که اون جامعه اعتباری انتزائی اون از آثار شناخته میشه. ملائکه چیست؟ من نمیدونم، ولی میدونم اون چیزی است که رابط بوده بین پیامبر و خداوند. اون که چیزی که رابط بین خدا و پیامبر بوده ملائکه بوده. ملائکه نازل میشدند بر پیامبر، قرآن رو نازل میکردند بر پیامبر. خب این مقدار رو ما میدونیم، اما اینکه خصوصیاتش رو نمیدونیم. آثار، بعضی از آثارش رو میدونیم، مهم نیست. انسان خیلی از چیزها رو، کنهش رو، خدا رو، ما الان خدا رو قبول داریم، ولی کنه خدا رو میتونیم تشخیص بدیم؟ نمیتونیم تشخیص بدیم. آثارش رو میدونیم، خداوند دارای صفات کمال، صفات جلال، این صفات رو داره، اما کنهش رو نمیتونیم تشخیص بدیم. و هیچ لزومی هم نداره. در امور اعتباری ما صلات یه امر اعتباریه، یه جامعه انتزاعی براش ما در نظر میگیریم، میگیم جامعه که همه اینها درش هست قصد قربته. قصد قربت در تمام نمازها وجود باید داشته باشه. چه نماز غرقاه باید قصد قربت داشته باشه، چه نماز عاجز، چه نماز سالم، چه قصر، چه اتمام، همش باید قصد قربت رو داشته باشه. اما اجزای دیگه به تناسب ممکنه بعضی از اجزای دیگر هم داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. پس بنابراین ما فرمایش آیت الله مکارم رو در این که تبادر از لفظ صلات ارکان مخصوص است قبول داریم، وجدانن هم این فرمایش رو قبول داریم، ولی ما غیر از این نمیگیم. ما میاییم بگیم یه جامعه انتزائی قابل تصویره، که اون جامعه انتزائی رو اگر اسمش رو نتونستیم بگیم آثارش رو بیان میکنیم، و اون آثارش اینه که قربان کل تقیست. نماز قربان کل تقیست، هر انسان متقی رو به خدا نزدیک میکنه، و این اشکالی هم نداره. جا بحث بسیط فلسفی و اینها هم نیست که ما یک بیاییم بگیم یک امر بسیطی است و یک امر مرکبی است و نه، اینها بحث امر بسیطی نیست، بحث جامعه انتزائی اعتباری است که دارای آثاری است که آثارش معلومه، ولی خودش اون جامعه رو ما کاملا نمیتونیم تشخیص بدیم. همونطور که ملائکه آثارش معلومه ولی ما دقیقا نمیتونیم تشخیص بدیم، اینجا هم همینطور. در اینجا آیت الله سبحانی عبارت مرحوم آخوند رو آمدند صدر و ذیلش رو ذکر کردن، میفرمان تعارض بین صدر و ذیل داره. اشکال پنجم، اشکال پنجم که در صفحه 287 ما ذکر کردیم، فرمایش آیت الله سبحانیه. شما فرمایش مرحوم آخوند رو بیارید در صفحه 283 آیون، صفحه 283 رو بیارید، عبارت مرحوم آخوند. آیت الله سبحانی این عبارت مرحوم آخوند رو ذکر میکنه و میفرماید بین صدر و ذیل فرمایش آخوند تعارضه. حالا ما عبارت مرحوم آخوند رو براتون میخونیم، شما با وجدانن دقت بفرمایید آیا بین صدر و ذیل تعارض و تنافی میبینید یا اینکه نه تعارضی نداره. قال المحقق الخراسانی در صفحه 283 وسط صفحه، قال المحقق الخراسانی لا اشکال فی وجودهی، یعنی وجود جامع، بین الافراد صحیحه، اشکالی نیست که جامع بین افراد صحیحه وجود داره. خب این معناش چیه؟ جامع داریم، مرحوم آخوند میفرماد جامع داریم، و امکان الاشارت الیه به خواصهی و آثاره. امکان یعنی چی؟ یعنی شما میتونید اون جامع رو بفهمید به وسیله خواص و آثارش، از آثارش میتونید اون رو به دست بیارید. پس ما جامع داریم، اون جامع غیر از آثاره. جامع اعتباری انتزاعی است که یه آثاری داره. پس ایشون نیامده بگه که ما جامع همون آثاره، این همانی نیست، اشتباه نکنید. یه جامعی داریم که اشاره میکنیم به خواصهی و آثاره. تو بعضی از فرمایشات آیون آمدن گفتن بر این که خب این همون آثار همون جامعه. بابا یه مرحوم آخون نمیگه جامعه همون آثاره، میگه یه جامعی داریم که اشاره میکنیم به اون جامعه به وسیله آثارش. مثل این که ملائکه رو ما نمیشناسیم، اشاره میکنیم به آثارش، به خواستش. بعد دارد بر این که مرحوم آخوند فَإِنَّ الْاِشْتِرَاكِ فِي الْأَثَرْ كَاشِفٌ عَنِ الْاِشْتِرَاكِ فِي جَامِعِ. وقتی که نمازها همه اثر رو دارند، اشتراک در اثر دارند، این کاشف از این که در جامعه واحدی اشتراک دارند، که يُؤَثِّرُ الْكُلُّ فِيهِ بِذَلِكَ الْجَامِعِ. تا اینجا آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی فرمایششون درسته و هیچ اشکالی نداره. آیت الله سبحانی آمدن این قسمت رو میفرمایند، خوب دقت کنید فرمایش مرحوم آخوندو، این قسمت رو اشکال گرفتن، میگن این با صدر کلامشون منافات داره. فیسه تصویر المسما به لفظ صلات مثلا به ناحیت عن الفحشا. پس تصویر جامع رو چجوری شما انجام میدید؟ تصویر میکنید مسمای به لفظ صلات. صلات معناش چیه؟ به ناحیت عن الفحشا. آیت الله سبحانی میفرماد این بای به ناحیه، بای مثلا بیانیه است، یعنی همون مسما همون ناحیه است، یعنی عین همان عینیت رو برداشت کرده ایشون. میگه ذیل کلام عینیت، یعنی ناحیت عن الفحشا عین صلاته، ولی صدر کلامتون این که از هم جدان. جوابش چی؟ خودشون جواب دادن از خودشون، فرمودن مگر اینکه با رو بای سببیت بگیرید. خب معلومه اینجا با بای سببیته، یعنی تصویر میکنیم مسما. خب همیشه شما خودتون به ما یاد دادید که اگر یک کلامی رو از یک متکلمی صادر شد، صدر کلام قرینه چی میشه؟ ذیل میشه. همیشه صدر کلام قرینه ذیله و ذیل کلام قرینه صدره. شما در اینجا با صراحت در جمله بالا مرحوم آخوند فرموده جامعه یه چیز دیگری است، خواص و آثارش رو ما میاییم بیان میکنیم. پس بنابراین این فیسه و تصویر المسما به لفظ صلات مثلا به ناحیت عن الفحشا، این به ناحیه با سببیت، یعنی به سبب نهی از فحشا ما اون رو تصویر میکنیم، یعنی با خواص و آثار میاییم اون جامع رو تصویر میکنیم. پس بین کلام مرحوم آخوند به نظر ما صدرش و ذیلش به هیچ عنوان اختلافی وجود نداره و صدر و ذیل کلام مرحوم آخوند کاملا با هم موافقه و آیت الله سبحانی هم در اینجا آمدن خودشون اشاره کردن الا ان یحمل حرف الباء فی قوله بالناهیه علی السببیه، خودشون جواب خودشون رو دادن و حقم همینه، یعنی ظاهر جمله مرحوم آخوند با توجه به صدر کلامشون همینه، ما اصلا احتمال دیگری رو نباید در اینجا مطرح کنیم، چون این کلام در دو خط ذکر شده، صراحت داره جمله اولشون در این که جامع چیز دیگری است، دارای آثارشه، به وسیله آثار ما به اون جامع اشاره میکنیم، پس بنابراین یقیناً بابای سببیت فرمایش آیت الله سبحانی که تعارض بین صدر و ذیله به هیچ عنوان مورد قبول نیست. ما باید ظواهر کلام رو با صدر و ذیل با قرائن موجوده معنا کنیم ظواهر رو، لذا این اشکال آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی رو ما نمیپذیریم. خب انشاءالله در مباحث آینده یه فرمایش دیگری آیت الله سبحانی دارند که اشکال سادس ماست که انشاءالله در آینده بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.